اجتماعی آمستردام. به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم و براتون شبی آرام و خوش آرزو میکنم. برنامه بعدی دریچه، کاری از روزبه بلهری.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
خواست گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل از جامعه جهانی برای پاسخگویی کردن جمهوری اسلامی به موارد نقض حقوق بشر، اعتصاب قضای آرشام رضایی، آغاز محاکمه جمشید شارمهد و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران از جامعه جهانی خواست تا جمهوری اسلامی را در قبال موارد نقض حقوق بشر مانند اعدام‌های خودسرانی سال 67 و سرکوب اعتراض‌های آبان 98 پاسخگو کند. جاوید رحمان بر لزوم انجام یک تحقیق مستقل، بی‌طرفانه و شفاف و منطبق با استانداردهای بین‌المللی برای روشن شدن ابعاد نقض فاحش حقوق بشر در جمهوری اسلامی تاکید کرد. هادی قائمی، سخنگوی کمپین حقوق بشر در ایران:
این درخواست آقای جاوید رحمان به طور جدی در مورد پاسخگویی حکومت ایران در قبال نقض وثیق حقوق بشر در ایران در دهه‌های گذشته نقطه عطفی هست در گزارشاتی که در این 10 سال گذشته گزارشگر اول و همکنون هم در 5 سال گذشته آقای جاوید رحمان انجام داده. معمولا این گزارش‌ها به موارد متعدد نقض حقوق بشر می‌پردازه و اونها رو مکتوب می‌کنه و مستند می‌کنه، اما همکنون این روند تشدید وضعیت نقض حقوق بشر در ایران انقدر وسیع شده و به جایی رسیده که هیچ گونه پاسخگویی وجود نداره که در سطح سازمان ملل جاوید رحمان این رو مطرح میکنه و در این حال فضای درون خود ایران هم بسیار در این مورد مهم هست در ترسیم فضا و اتفاقاتی هم که در خارج کشور در 1 سال گذشته افتاده بسیار چشمگیر بوده. در 43 سال گذشته ببینید از یک طرف دادگاه حمید نوری در سوئد، یک دادگاه مستقل بی‌طرف که داره به اون میپردازه و شواهد جمع میکنه، بسیار این مسئله رو به طور جدی مطرح کرده. از آن سوی دادگاه هواپیمای اوکراینی و قربانیان اون در کانادا و همچنین دادگاه مردمی آبان در لندن بسیار فعالیت‌های چشمگیری بودند که به طور حقوقی و جدی به این مسئله عدم پاسخگویی پرداخته بشه و زاویه‌های مختلف اون روشن بشه. و در این حال بسیاری از موارد نقض حقوق بشر مثل اعدام‌های گسترده، سرکوب معترضان خیابانی، وضعیت زندانیان سیاسی و حتی تعداد مرگ‌های زیادی که در زندان‌ها اتفاق می‌افته همراه با جنبش‌های مدنی و اجتماعی که در ایران در حال اتفاق هست، تلفیق همه اینها با گزارش جاوید رحمان یک شرایط جدید بین‌المللی رو به وجود آورده که در وهله اول در شورای حقوق بشر کارزار وجود داره اگه اراده سیاسی از سوی اعضا و دولت‌هایی که در شورای حقوق بشر هستن وجود داشته باشه. یعنی این که شورای حقوق بشر فراتر از این کارهایی که آقای جاوید رحمان میکنه باید تلاش کرد که تصویب کنه که یک کمیسیون مستقل تحقیق و تفحص در این موارد به وجود بیاد.
جاوید رحمان در گزارش خود با اشاره به افزایش چشمگیر شمار اعدام‌ها به ویژه متهمان پرونده‌های مربوط به مواد مخدر در سال گذشته میلادی نوشت: تنها در سال 2021 دست کم 275 تن از جمله 2 کودک مجرم در ایران اعدام شدند. همچنین 40 تن از اعدام شدگان شهروند بلوچ و 50 تن شهروند کرد بودند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد به سرکوب خشونتبار و گسترده اعتراض‌ها به بی‌آبی و تبعیض سیستماتیک در بیش از 20 شهر استان خوزستان در سال جاری اشاره کرد. اعتراض‌هایی که از آن به عنوان قیام تشنگان یاد شده است و سپس به دیگر شهرهای ایران از جمله در استان‌های اصفهان، لرستان، آذربایجان شرقی، تهران و البرز گسترش یافت. او تاکید کرد که نیروهای امنیتی و یگان ویژه جمهوری اسلامی همراه با ماموران لباس شخصی مسلح معترضان را هدف شلیک مستقیم گلوله قرار دادند که منجر به کشته شدن دست کم 8 تن از جمله 2 کودک شد. هادی قائمی به این پرسش که این گزارش‌ها یا کمپین‌ها تا چه اندازه می‌توانند در بازداشتن جمهوری اسلامی از تکرار اقدامات سرکوبگرانه علیه معترضان و مخالفان موفقیت آمیز باشند پاسخ می‌دهد:
توجه جهانی می‌تونه روی محاسبات جمهوری اسلامی و تصمیماتی که می‌گیره تأثیر بسیاری داشته باشه. من فکر می‌کنم که ادامه این جنبش‌ها در ایران، نارضایتی‌ها در ایران دوباره شرایطی رو به وجود خواهد آورد که حکومت باید تصمیم بگیره یا با کشتار وسیعی مانند آبان 98 سیاستش رو پیش میبره یا اینکه زیر این فشارهای درون کشور و خارج کشور رفتار دیگری رو در پیش میگیره و صدای معترضان رو میشنوه. و در واقعیت این هست که تمام تلاش ما درون و خارج کشور باید این باشه که برای معترضین و فعالین فضا ایجاد بشه و حکومت عقب بکشه و اونها رو به رسمیت بشناسه. به رسمیت شناختن صدای اونها از سوی جامعه جهانی، از سوی گزارشگر ویژه حقوق بشر و مخصوصا دولت‌هایی که با ایران در حال مذاکره هستند در ماه‌ها و سال‌های آینده بسیار اهمیت خواهد داشت. پس این گزارش‌ها این پایه رو به وجود میاره که فعالین درون کشور به رسمیت شناخته بشن و حکومت در قبال اونها محاسبات دیگری رو بکنه با محاسبات خشنی که تا حالا داشته. و امیدوارم که فضای درون کشور باز بشه تا به طور مسالمت جویانه فعالین و حتی نیروهای سیاسی بتونن بیشتر حکومت رو به عقب برسونن تا یک راه حل جدی برای بحرانی که درش هستیم. و این بحران فقط بحران حقوق بشری نیست، بحران حقوق بشری نمونه بارزی ازش هست، ولی وضعیت اقلیمی، وضعیت اقتصادی، وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تمام اینها در حال فروپاشی هست و اگر جامعه جهانی بهش توجه نکنه حکومت خوب دستش رو خیلی بازتر خواهد دید. ولی این نوع گزارش ها و ادامه این توجه ها روی محاسبات نهادهای حکومتی در مقابل با معترضین و فضای ملتهب و جنبش ها تأثیر گذار خواهد.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش خود از شلیک به کولبران در نقاط مرزی کردستان و سیستان بلوچستان سخن گفته و از بازداشت 500 فعال مدنی و سیاسی کرد ابراز نگرانی کرده است. موضوعات دیگری مانند توقیف رسانه‌ها و بازداشت شهروند خبرنگاران و فعالان صنفی و مدنی، سانسور و شرایط تبعیض‌آمیز علیه زنان و اقلیت‌ها به ویژه بهائیان از دیگر محورهای گزارش اخیر جاوید رحمان هستند. آرشام رضایی فعال مدنی زندانی در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی و مخالفت با اعزام او به مرخصی درمانی از روز 18 بهمن اعتصاب غذا و دارو را آغاز کرده است. آقای رضایی در پیامی صوتی که از زندان منتشر کرده گفته است:
مدت هاست که از ناحیه معده دچار ناراحتی می باشم، به طوری که هضم غذا برایم سخت می باشد و معده هم غذا را پس می زند. از آقایان می پرسم درمان تعریف و مفهومش چیست؟ چون ما چیزی به نام درمان در زندان نداریم.
تمام زندان برقرار شده، اما گیرنده زندانی می باشد
و نهایتاً شناسایی درد و تسکین درد با داروهای تاریخ گذشته و مشابه در مورخ 12 بهمن ماه به بیمارستان رجایی کرج منتقل شدم که بعد از انجام آزمایشات اندوسکوپی مشخص شد به فتق هیاتال، عفونت معده و زخم اثنا عشر مبتلا شدم. پس از گذشت چند روز از انجام آزمایش‌ها، دارویی که پزشک متخصص برایم تجویز کرده هنوز به دستم نرسیده، زیرا داروخانه زندان مثل همه جای ایران با کمبود دارو مواجه است. یکی از دلایلی که به وضعیت بد جسمانی و حفظ سلامتی زندانیان دامن می‌زند فشارهای روحی و روانی می‌باشد که در تداوم این وضعیت مسئله حادتر می‌شود. از آنجایی که 25 ماه از محکومیت 5 ساله ام را سپری نمودم، شرایط برخورداری از مرخصی را دارم، چرا که بیش از یک سوم از میزان محکومیتم را گذراندم اما تا کنون بی نتیجه مانده و راهی برایم باقی نگذاشتن که طبق قانون خودشان به ابتدایی ترین حقوق انسانی هم برسم.
بی توجهی مسئولان زندان به وضعیت سلامتی زندانیان سیاسی، مدنی و عقیدتی که در مواردی منجر به مرگ آنها شده است سابقه دارد، از جمله بکتاش آبتین، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران. در این حال حدود 260 تن از فعالان کارگری، مدنی و سیاسی در داخل و خارج از ایران در نامه‌ای خواستار پایان دادن فشارها بر آقای رضایی و دیگر زندانیان عقیدتی و سیاسی شدند. دادگاه جمشید شارمحت، زندانی دو تابعیتی، روز 17 بهمن در دادگاه انقلاب اسلامی تهران آغاز شد. در پی برگزاری نخستین جلسه دادگاه آقای شارمحت، دختر او غزاله شارمحت به رادیو فردا گفت:
قبل از دادگاه، یعنی البته اسمش دادگاه نمیشه گذاشت، هیچ تماسی با ما نداشتن. طولانی ترین مدتی بودش که با ما تماس نداشتن، از سپتامبر تا الان، یعنی میشه 6 ماه. اصلا نمیدونستیم زنده است، چی شده، کجا هستش، هیچی نمیدونستیم، چون هیچ تماسی نمیتونستن بگیرن. تو تماسای کمی هم که قبل از اون میتونستن بگیرن با ما درباره پرونده و اینا هیچ صحبتی نمیتونستن بکنن. ما هیچ کدوم دسترسی به پرونده نداشتیم، وکیلشون دسترسی به پرونده نداشت، وکیلشون رو نتونستن حتی یک دفعه ببینن. این وکیلایی که اجازه دارن به پرونده دست بزنن، وکیلای تسخیری از خود جمهوری اسلامی هستن، فقط بکنم 100 نفر هستن روی لیست هستن، من نمیدونستم، و فقط اونا میتونن دسترسی داشته باشن، چون میگن یک کیس امنیتی هستش که امنیتش رو نمیدونم چی هستش، چون همه چیزها رو به عنوان تبلیغاتی خود جمهوری اسلامی میده بیرون، هیچ امنیتی نیستش توش.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضایی با استناد به کیفرخواست ادعای دادستان نوشت که جمشید شارمحت با اتهام‌های چون بمب‌گذاری در حسینیه در شیراز، قصد انفجار سد سیوند شیراز و تهیه بمب برای انفجار حوزه علمیه آیت الله گل پایگانی روبروست. خبرگزاری تسنیم نیز به نقل از نماینده دادستانی، اتهام وی را افساد فی‌الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی و بمب‌گذاری اعلام کرد. آقای شارمحت مرداد سال 99 در سفر به دبی به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی روبوده و به ایران منتقل شد. رسانه‌های رسمی و نهادهای امنیتی او را به عنوان رئیس گروه تندر منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا معرفی کردند. غزاله شارمحت پدرش را یک فعال رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی عنوان کرده و ضمن رد همه اتهامات از جمله تروریست خواندن او گفته است که فعالیت‌های رسانه‌ای پدرش جرم نبوده و در راستای آزادی بیان بوده است. سهیلا حجاب، زندانی سیاسی و از مخالفان حجاب اجباری، در زندان کرمانشاه به کرونا مبتلا شده است، اما خدمات پزشکی به زندانیان این زندان به دلیل تعطیلی بهداری متوقف شده است. آرش صادقی، زندانی سیاسی سابق، در توییتی ضمن اعلام این خبر نوشت که خانم حجاب به همراه 13 زندانی دیگر در بند زنان زندان کرمانشاه به کرونا مبتلا شده است، اما بهداری این بند به دلیل نبود پزشک متخصص تعطیل است و فقط در صورت شرایط اورژانسی اجازه انتقال زندانی به بیمارستان صادر می شود. سهیلا حجاب در خرداد 98 به دست نیروهای امنیتی بازداشت و اواخر اسفند همان سال با تودیع قرار وثیقه 3 میلیارد تومانی تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد. او سپس برای اتهاماتی امنیتی از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به 18 سال حبس محکوم شد که 5 سال از آن به عنوان اشد مجازات قابل اجراست. دادگاه انقلاب اسلامی تهران شکیلا منفرد، زندانی سیاسی را به 2 سال و 8 ماه حبس و پرداخت 10 میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد. این حکم پس از محاکمه خانم منفرد به اتهام‌های امنیتی جدید چون نشر اکاذیب و عضویت در گروه‌های مخالف نظام صادر شد. او روز 12 اردیبهشت امسال از زندان اوین به زندان قرچک فرامین تبعید شد و اکنون دوران محکومیت خود را در این بازداشتگاه سپری می‌کند. دادگاه انقلاب اسلامی تهران پیش از این شکیلا منفرد را به 6 سال زندان و 4 ماه کار اجباری در جهاد کشاورزی محکوم کرده بود. این حکم در دادگاه تجدید نظر تهران به 4 سال و 2 ماه زندان کاهش یافت. نصرت بهشتی، فرهنگی بازنشسته ساکن مشهد، با دریافت ابلاغیه کتبی از سوی اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد برای گذراندن ادامه حبس تعزیری 5 سال خود احضار شد. خانم بهشتی در مرداد سال جاری به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی بازداشت و سوی دادگاه انقلاب اسلامی مشهد به 5 سال زندان محکوم شد. او سپس به دلیل بیماری کلیوی خود به قید وثیقه 1,200,000,000 تومانی به طور موقت آزاد شد. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه‌ای دیگر و شنبه آینده شما